رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مادران عزادار بر مزار کشته شدگان اعتراض‌های تابستان گذشته ایران حضور یافتند. یکی دیگر از اعضای ارشد سازمان دانش آموختگان ایران بازداشت شد. وضعیت نوید سلطانپور دانشجوی دانشگاه تهران به دنبال دستگیری همچنان نامعلوم گزارش می شود. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد شنبه پنجم دیماه 1388 خورشیدی برابر با 26 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. هوای تهران روز شنبه ابری همراه با بارانهای پراکنده پیش بینی می شود و دمای هوا بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. در اغلب نقاط دیگر کشور هوایی نسبتاً صاف با ابرهای پراکنده در پیش است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان میکنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. شب بخیر به شما.
شب بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. جمعی از مادران عزادار روز جمعه بر مزار کشته شدگان اعتراضات تابستان گذشته ایران در بهشت زهرا حضور یافتند و با نثار گل بر مزار آنها ادای احترام کردند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، مادران عزادار که هر شنبه در پارک لالی تهران جمع می شوند، بر سر آرامگاه ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب اعرابی، رامین رمضانی، سعید عباسی، علیرضا افتخاری و سایر کشته شدگان گرد آمدند و عهد بستند تا محاکمه آمرین و عاملین قتل آنها از پای نخواهند نشست. یک عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش‌آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، در اصفهان بازداشت شد. به گزارش ادوار نیوز، رشید اسماعیلی شامگاه پنجشنبه در پی احضار اداره اطلاعات اصفهان و مراجعه به این اداره بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شده است. نوید سلطانپور دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران که پس از مراسم 16 آذر بازداشت شد، همچنان در زندان به سر می‌برد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجوی مستقل دانشگاه تهران روز 16 آذر بیرون از دانشگاه دستگیر شد و تاکنون از نحوه و علت دستگیری او اطلاع دقیقی در دست نیست. در ایالات متحده طوفان بزرگی برف و یخ را در سراسر بخش غربی آن کشور فرو ریخته و موجب بسته شدن بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها شده است. اداره هواشناسی ایالات متحده هشدار داده است که این طوفان ایالات داکوتای شمالی و جنوبی، نبراسکا، مینسوتا، آیووا و ویسکانسین را در بر خواهد گرفت. لغزندگی راه‌ها دلیل مرگ دست کم 18 تن در روزهای گذشته در ایالات متحده دانسته شده است. یمن میگوید در حملات هوایی آن کشور دست کم 30 شبه نظامی که گمان می‌رود عضو القاعده بودند کشته شدند. به گفته مقامات، حملات هوایی پنجشنبه جلسه‌ای از رهبران شبه نظامی در منطقه کوهستانی و دورافتاده در شرق یمن را هدف گرفت. مقامات یمن معتقدند تعدادی از سرکردگان القاعده در شبه جزیره عربستان در این جلسه حضور داشتند. مقامات عراقی میگویند در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در بغداد 6 زائر شیعه کشته شدند. این انفجار که روز جمعه در شهرک صدر ناحیه شیعه نشین بغداد به وقوع پیوست، به گفته مقامات بیش از 20 زخمی نیز بر جای گذاشت. و یک مخالف برجسته هوادار دموکراسی در چین به اتهام تحریک به براندازی دولت به 11 سال زندان محکوم شده است. حکم حبس لیو ژیابو روز جمعه به دنبال محاکمه وی در روز چهارشنبه که کمتر از 3 ساعت به طول انجامید صادر شد. وی از شرکت کنندگان در تظاهرات میدان تیانانمن در سال 1989 بود.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. احضار ده‌ها دانشجو به کمیته‌های انضباطی در تهران و حمله انصار حزب الله به دانشجویان در مشهد در آستانه مراسم تاسوعا عاشورا. در طول تظاهراتی در قم، حامیان دولت هتک حرمت به مقدسات را در حاشیه تشییع پیکر آیت الله منتظری محکوم کردند. در زمینه ای از تنش و چالش میان مخالفان دولت و هواداران آن مراسم تاسوعا عاشورا نزدیک می شود. کشتار حامیان میرحسین موسوی به جنبش سبز نسبت به تکرار کارناوال عاشورا. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه جنگ فرهنگی وعده داریم که در آن درباره برترین کتاب‌های منتشره در زمینه ادبیات در ایران، درباره اجرای اپرات سیمرغ برگرفته از شاهنامه فردوسی در تهران و نیز جوایز سینمایی آمریکا در پیشرو با گلدن گلوب و اسکار مطالبی خواهیم شنید. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، بیش از 100 تن از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به کمیته انضباطی احضار شدند. به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه، مسئولان حراست در جلسات کمیته انضباطی با تهدید و ارعاب دانشجویان آنها را از شرکت در تجمعات احتمالی منع کردند. از سوی دیگر در حین برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در دانشگاه فردوسی مشهد، نیروهای انصار حزب الله با حمله به این مراسم دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم، ابتدا درباره دلیل احضار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به کمیته انضباطی این دانشگاه میگوید.
بعد از مراسم 16 آذر و اینکه به هر ترتیب در درون دانشگاه‌های کشور جریان توانست به خوبی وظیفه خودش را دانشگاه انجام بده، یک جریانی به دنبال این بود که به هر ترتیب بتواند از شرایط مختلف استفاده بکنه و از دانشگاه و دانشجو و نقش دانشگاه انتقام بگیره. بعد از اون ما شاهده این بودیم که همزمان با وفات آیت الله منتظری، دانشگاه ها بر ترتیب به دنبال این بودن که در درون دانشگاه مراسمی رو برگزار بکنن و بتوانن از این عالم وارسته تا اونجا که امکان پذیر هست بتوانن از مقام ایشون تجلیل بکنن. این تجلیل که برای یک مقام مذهبی و حوزوی در درون دانشگاه صورت گرفته بود، با یک بازخورد خیلی منفی روبرو شد، چرا که یک جریانی به هر ترتیب علاقه من نبود که دانشگاه نسبت به حوزه‌ای که به هر ترتیب دل در گروه دلش به مردم پیوند خورده و یه گره‌ای بین این دو جریان وجود داره، علاقه من نبود که یه همچین ارتباطی وجود داشته باشه و کل اون شعارهایی که میدادن به ارتباطی زیر سوال است.
چنین ارتباط به نوعی وجود داشته، برای اینکه آیت الله منتظری در زمان حیاتشون هم به عنوان یکی از حامیان جنبش سبز، هم به عنوان یکی از معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات نظرهای خودش رو بیان کرده بودن.
بله، من احساس میکنم که حتی این ارتباط فراتر این هم به علت هم داره. به هر ترتیب آیت الله منتظری با وجود اینکه حتی در سالهای ابتدایی، حتی در دوره‌ای که قائم مقام رهبری هم بودن، اما و حتی نگاهشون این بود که به هر ترتیب باید حکومت اسلامی تشکیل بشه، اما در همون زمان هم از حقوق افراد به خصوص از حقوق مخالفان حمایت میکردن و رفته به رفته این میزان حمایت افزوده شد تا سال 1367. و بعد از اون شما دیدید که در دوره انتخابات هم یکی از مراجعی بودن که با فتواهایی که میدادن نقش بسزایی داشتن در حمایت از مردم، چون به هر ترتیب منتظری یک ویژگی رو داشت، این بودش که متفاوت بود از سایر علمایی که در درون حوزه های در حال حاضر وجود دارن، چون که منتظری دیدش این بودش که باید علما در مقابل جریان حاکم از مردم دفاع بکنن، نه توجیه کننده دستگاه باشن. برای همین احساس میکنم منتظری در دل دانشگاه و در دل مردم جا داشت. حالا به هر ترتیب دانشگاه هم به دنبال این بودش که بتواند از مقام ایشون تجلیل بکنه.
اگر بخوایم برگردیم به احضار بیش از 100 تن از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پس از احضار اینها به کمیته انضباطی تهدیدی کردن دانشجویانو؟
شما در ادبیات همین وزیر علوم شما میبینید ایشون از دانشجوی منتقد به عنوان یک فردی یاد میکنه که برانداز هست و به عنوان یک آشوب طلب نام میبره. وقتی از وزیر علوم یک همچین گفتمانی رو در دل خودش داره و به دنبال با دانشجوی منتقد اینگونه برخورد میکنه، مسلمه که در درون کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه چی میگذره. اینها نمیتوانن در حال حاضر دانشجو رو و دانشگاه رو نسبت به مسئله انتخابات راضی کنن و قانع بکنن. این جریان به دنبال کار این است که چون نمیتواند قانع بکند مجبور هستش که تهدید بکنه، مجبور هستش که سرکوب بکنه.
در مورد حمله انصار حزب الله به دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد که به حضور علم الهدا نماینده ولی فقیه هم اعتراض کردن، چی میتونین برای ما بگین؟
در مورد نیروهای انصار، نیروهای لباس شخصی، 30 سال از انقلاب ما میگذرد اما هنوز هم که هنوز هیچ توجیه خاصی برای حضور این نیروها چه در درون دانشگاه و چه در بیرون اون وجود نداره و صدمات بسیار زیادی رو این جریان به دانشگاه و در بیرون دانشگاه به مردم وارد کردن. این جریان یک جریانی که حتی در روزش تشییع جنازه آقای منتظری هم حضور داشت و برخورد بسیار نامناسبی رو با مردم انجام داد. این جریان یک جریانی است که میخواهد اسلام خشونت آمیز رو در درون کشور نهادینه بکنه. این جریان همون جریانی است که به هر ترتیب به دنبال جنگ طلبی و گسترده کردن ابعاد خشونت در درون جامعه است. اینها به جز خشونت، نفرت و گسترده کردن موج وحشت در درون کشور هیچ چیز دیگه‌ای رو دنبال نمی‌کنند و همیشه هم به عنوان نیروی پنهان و دست نامرئی به حفاظت از جریان حاکم پرداختند. ببینید آقای علم‌الهدا در مشهد متأسفانه رادیکال‌ترین نوع ادبیات رو در مورد منتقدان دولت و مخالفان در حال حاضر به کار می‌بره. این خیلی خیلی درست نیست شما با نام حسین در درون دانشگاه حاضر بشی، بعد حمله بکنی به درون دانشگاه و بعد یه عده‌ای رو مجروح بکنی و این همه اینها رو در نهایت به نام دین بخوان تموم بکنی و به نظر میاد بدترین نوع تبلیغی که میشود در حال حاضر نسبت به یک جریان مذهبی در درون کشور کرد توسط همین جریان در حال حاضر انجام میشه.
از اونجایی که مسیرهای برگزاری مراسم سوگواری تاسوعا و عاشورا در شهرهای مختلف از جمله تهران تعیین شده، دانشجویان چه حضوری در این مراسم خواهند داشت؟
نگاه دانشگاه نسبت به مسئله عاشورا و تاسوعا نگاه گفتمان تعامل محوره و از دل عاشورا ما عدالت، آزادی و ترقی رو متوجه میشه. ما فقط از درون به عنوان یکی از فعالان دانشگاه نظرم بر این است که به هر ترتیب جریانی که میخواد در حال حاضر در روز عاشورا حاضر باشه و در اون مسیرهای رسمی حضور پیدا بکنه، فقط از به گونه‌ای حضور پیدا بکنه که هم حرمت این جریان حفظ بشه، یعنی حرمت این روز حفظ بشه، و از طرف دیگر اون ادبیات و اون ذهنیتی که ما در حال حاضر داریم بتوانیم به مردم انتقال بدیم.
مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره احضار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و حمله انصار حزب الله به دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری فارس روز جمعه از برگزاری تظاهراتی در قم خبر داد که در آن به گفته این خبرگزاری هوادار دولت هتک حرمت به مقدسات که در حاشیه تشییع پیکر آیت الله منتظری روی داد محکوم گردید. در جریان مراسم بزرگداشت آیت الله حسین علی منتظری که با شرکت صدها هزار نفر برگزار شد، شعارهایی علیه دیکتاتوری و نادیده گرفته شدن اعتراض مخالفان دولت سر داده شد. شعارهایی که رسانه‌های هوادار دولت از آن با عنوان هتک حرمت مقدسات یاد می‌کنند. بهروز کارونی.
خیابان‌های شهر قم، مرکز روحانیت شیعه در ایران، روز جمعه شاهد برگزاری تظاهراتی بود که خبرگزاری فارس تظاهرات مردم قم نام نهاد. به گزارش این خبرگزاری، هوادار دولت محمود احمدی نژاد در تظاهرات روز جمعه شعارهای علیه آیت الله یوسف ثانعی از مراجع حامی جنبش سبز سر داده شد. از جمله این شعارها مرگ بر ضد ولایت فقیه، ثانعی غافل، رسالهش باطله و ثانعی بی سواد، ننگت باد، مرگت باد بودند. در این حال تظاهر کنندگان که خبرگزاری فارس اشاره‌ای به تعداد آنها نکرد، خواستار خروج حامیان سران فتنه از شهر قم شدند. حملات علنی و آشکار با آیت الله ثانعی پس از درگذشت آیت الله منتظری یکی از مراجع تقلید حامی جنبش سبز آغاز شد، یعنی زمانی که صدها هزار نفر در مراسم تشییع آیت الله منتظری در قم شرکت کردند و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و دولت دادند. بر اساس گزارش‌ها پس از این مراسم ده‌ها تن از طرفداران دولت و رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه تجمعی را در مقابل منزل آیت الله منتظری برگزار کردند و سپس به دفتر آیت الله یوسف ثانعی حمله ور شدند. شرکت کنندگان در حمله به دفتر آیت الله ثانی که با شکستن شیشه های این محل همراه بود، در بیانیه‌ای نیز از جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواستند تا نسبت به اعلام عدم صلاحیت مرجعیت آیت الله ثانی اقدام کند. این اقدامات در حالی صورت گرفت که از میان روحانیون بلندپایه تنها آیت الله میرزا حسین علی نوری همدانی از روحانیون طرفدار دولت گفته بود که سکوت در برابر شعارهای مطرح شده در روز دوشنبه در قم جایز نیست. آیت الله ثانی که این روزها مورد حمله قرار گرفته است، از جمله روحانیونی به شمار می‌رود که از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی انتقاد و از مطالبات جنبش سبز حمایت می‌کند. وی در مرداد ماه سال جاری در گرگان درباره بازداشت فعالین سیاسی و نیز انتقادهایی که از میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالف دولت صورت میگیرد گفته بود:
امروز هم عده‌ای از اونها که در رأس این نظام بودند در زندانند، به عنوان اینکه میخواستند رژیم را و نظام را عوض کنند. آیا باور کردنی است؟ آیا جناب آقای مهندس موسوی که من 24 سال 25 سال او را میشناسم، او تصمیم داشت که رژیم را به هم بزند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
اما چرا چنین حملاتی با آیت الله ثانی صورت میگیرد؟ علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین.
حوادثی که حکومت در قم شروع کرد واکنشی است به اون تأثیری که تظاهرات روی مراجع در خود قم و احتمالاً در اصفهان و مشهد و همه جای دیگه گذاشت. اونا سعی میخوان بکنن مانع ریزش در بخش روحانیت حکومت بشن به سمت مردم. هم یه مقداری بسیج نیرو کردن و نشون دادن که ما بالاخره یه پایگاهی داریم.
برخی از تحلیلگران نیز بر این باورند که یکی از دلایل حملات به آیت الله ثانی آن است که امکان گرایش مقلدان آیت الله منتظری به این مرجع تقلید بسیار زیاد است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، از جمله این تحلیلگران است.
به طور ناخودآگاه نگاه ها بیشتر به سمت آقای ثانی با توجه به سابقه ای که داشتند. البته خب ایشون از مدت ها قبل هم نظریات شجاعانه و بسیار جالبی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و یا حمایت از اصلاح طلبان و حتی جنبش سبز داشته. من فکر می کنم که این تشدید حملات به خاطر این هستش که اینها تصور می کنند و در ذهن خودشون در معادلاتشون اینو دارن که ممکن است آقای ثانی جایگاه آقای منتظری رو که حمایت معنوی از جنبش سبز بود رو به عهده بگیره و عملاً این شعارها برای تهییج هواداران خودشون هستش که میخوان یک سوء تفاهمی در ذهن اونها ایجاد بکنن که اگر در این برنامه‌هایی که اونها دارن طراحی میکنن مشارکت بکنن، در واقع یک اجر معنوی هم میتونن به دست بیارن.
اما آیا درخواست مخالفان از جامعه مدرسین حوزه علمی قم برای اعلام عدم مرجعیت آیت الله ثانی امکان پذیر است؟ پاسخ علی افشاری، فعال سیاسی در واشنگتن، منفی است.
اساسا مرجعیت در شیعه به گونه‌ای نیست که فرد بخواد مجوز از مرکز یا نهاد خاصی بگیره و آقای آیت الله ثانی مرجعیت رو بر اساس توانایی‌های خودشون اخذ کردن و با توجه به تعداد بیشماری از مقلدینی که داره. جالب هست که بدون آیت الله ثانی شاید جوان‌ترین فردی هست که تونسته به درجه اجتهاد رو کسب کنه و با توجه به مراتب علمیش، آثار که تألیف کردن و شاگردانی که داشتن، از برجستگی خاصی هم در بین مراجع برخوردارن. بنابراین اساسا جامعه مدرسین در جایگاهی نیست که بخواد مرجعیت کسی رو تایید بکنه یا اینکه اون رو رد بکنه.
آقای توفیقی نیست در این خصوص میگوید:
مرجعیت یک امر انتصابی نیستش و بیشتر یک صلاحیت اکتسابیه که نه در گذشته، حتی قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب، هیچ وقت نتونسته در کنترل حاکمیت باشه.
در این میان آیت الله ثانی تنها هدف تظاهر کنندگان نبود. به گزارش خبرگزاری فارس، تظاهر کنندگان در شعارهای خود همچنین میرحسین موسوی را بیمرام و دشمن راه امام توصیف کردند و در عین حال خواستار بازداشت او و مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالف دولت شدند.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
به نظر می رسد مراسم تاسوعا و عاشورای امسال متفاوت از سالهای پیش برگزار شود. این را می توان از اظهار نظرهای مقامهای رسمی و رسانه‌های غیر رسمی هوادار جنبش سبز به خوبی دریافت. در یک سوی میدان چالش‌های سیاسی 6 ماه اخیر، سبزهای منتقد به وضعیت سیاسی حاکم بر کشور مسیرهای حضور خود در مراسم سوگواری امام حسین را اعلام می‌کنند و در سوی دیگر مقام‌های امنیتی نسبت به بیان شعارهای سیاسی در مراسم سوگواری هشدارهای جدی می‌دهند. تاکنون برخی خبرهای غیر رسمی و تایید نشده از تعطیلی برخی هیئت‌های عزاداری در تهران حکایت دارند و محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری برای برگزاری آرام و غیر سیاسی سوگواری‌ها صادر شده. تمهیداتی که تاکنون چندان مؤثر نبوده و منتقدان دولت از هر ابزاری برای رساندن پیام اعتراض خود استفاده کردند. آرش حسن نیا.
محیا شو زمین کربلا شد موسم شور، محیا شو زمین کربلا شد موسم شور.
مخالفان دولت و هواداران جنبش سبز خود را برای برگزاری تاسوعا و عاشورای متفاوت با سالهای قبل آماده می کنند. آنها در سایت‌های خبری خود از کشاندن دامنه اعتراضات به مراسم عزاداری محرم امسال خبر می‌دهند، اتفاقی که این منتقدان آن را محرم سبز می‌خوانند. در این میان درگذشت آیت الله منتظری، مرجع شیعه منتقد حکومت، انگیزه منتقدان و معترضان را دوچندان کرده است تا در شب‌ها و روزهای پیش رو صدای انتقاد و اعتراض خود را بلندتر از قبل فریاد کنند. در سوی دیگر ماجرا نیز نیروهای امنیتی و پلیس بیکار ننشستند. اگرچه مسئولان بلندپایه پلیس در ایران بارها تاکید کردند که دولت وارد مراسم عزاداری مردم نمی‌شود و محرم امسال همچون محرم‌های سال‌های گذشته بدون حاشیه و اتفاق خاصی برگزار خواهد شد، اما هرچه به روزهای برگزاری مراسم عزاداری امام حسین نزدیک‌تر شده ایم، مقام‌های پلیس از تمهیداتی خبر دادند که نشان می‌دهد تاسوعا و عاشورای امسال با مراسم سال‌های پیش تفاوت‌های عمده‌ای دارد. سرتیپ علیرضا جزینی، جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی، به تازگی از ساماندهی 100 هزار همیار محرم در سراسر کشور خبر داده که وظیفه دارند نظم و امنیت عزاداری در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری را تأمین کنند. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، نیز تأکید کرده است پلیس در برابر هر موضوعی که بوی موضوعات غیرقانونی بدهد برابر وظیفه عمل کرده و در صورتی که کسی از خط قرمز عبور کند برخورد صورت می‌گیرد. پیش از این دو فرمانده نیروی انتظامی، دیگر سخنرانان و واعظان تریبون‌های رسمی خواستار آن شده بودند که عزاداری‌ها به مسائل سیاسی آلوده نشوند، اما استفاده از مراسم عزاداری به عنوان فرصتی برای نشان دادن انتقادها و اعتراضهای سیاسی سنتی دیرینه در ایران است، به طوری که آیت الله خمینی بارها در سخنرانی‌های خود مراسم عزاداری شیعه را مراسمی سیاسی خوانده بود.
زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد.
او در جای دیگری همین عزاداری ها را یکی از ابزارهای شکلگیری انقلاب اسلامی در سال 57 خوانده بود.
ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشک ها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام استاده است.
سالها پیش از این مدافعان امروز دولت از مراسم عزاداری امام حسین برای رساندن پیام‌های سیاسی خود بیشترین بهره ها را برده بودند.
اینا حرامزاده هم گرچه مقاله بنویسه اما نابودش خواهیم کرد. اون نامردی که مقاله می نویسه در روزنامه آفتاب که خود ولد حیض هستش، میگه اینا مصلحت اندیشیه، عبدالشیطان، نگو عبدالکریمه، خدا درد بده فقط داد بزنی.
در انتخابات خرداد 76، منصور عرضی از مداحان معروف تهران ظهر روز عاشورا در حمایت از رقیب سید محمد خاتمی به مردم توصیه کرده بود که گول رنگ عمامه ها را نخورند و به سید محمد خاتمی رأی ندهند. او در روز عرفه امسال نیز در میانه مراسم گفته بود میر حسین موسوی از سران اصلاحات سید نیست. این مداح نزدیک به دولت در همان مراسم با نام آوردن از میر حسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی و نفر چهارمی که او از بزرگان نظام خوانده بود آرزوی مرگ آنها را کرد. حال به نظر می رسد استفاده از این مراسم به ابزاری علیه دولت تبدیل شده که سالها مدافعان امروز دولت از آن بهره برداری کرده بودند.
گزارش آرش حسنیا بود درباره چالش هایی که در آستانه مراسم تاسوعا و عاشورا بین مخالفان دولت و هواداران آن حس می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سایت کلمه متعلق به میر حسین موسوی روز پنجشنبه با اشاره به آنچه اطلاعات موثق نامید نسبت به تکرار کارناوال عاشورا و برنامه ریزی برای حرمت شکنی آیین‌های سوگواری ماه محرم و انتساب آن به جنبش سبز هشدار داد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1376 که محمد خاتمی در آن پیروز شد نیز چنین اقدامی صورت گرفته بود. سایت کلمه در این خصوص از مردم خواسته است تا آنچه توطئه توصیف کرد خنسا کنند. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره این هشدار و احتمال تکرار کارناوال عاشورا به بهروز کارونی میگوید نقطه مشترک کارناوال عاشورای سال 76 و آنچه در این روزها در ایران رخ می‌دهد همدستی برخی از چهره‌های ماجراجو در این دو مقطع زمانی است. محمد صادق جوادی حصار:
برخی از گردانندگان و نیروهای قدرتمند پشت صحنه این ماجرا همواره تلاش کردند با قانون شکنی، با عوام فریبی، با تحریک احساسات مردم و در شرایط ویژه‌ای که بستر تحریک احساسات فراهم‌تره مثل ایام عاشورا از این زمینه استفاده بکنند برای مخدوش کردن رقیب و گذشتن از بحرانی که دچارش هستند. اون روزها در رقابت‌های انتخاباتی سال 76 مناسب ترین کار رو این دیدند که با تمسک به اقبال گسترده جوانان و نوجوانان و طبقات مختلف اجتماعی به سمت آقای خاتمی گروهی رو سازماندهی کنند و به تعبیر خودشون آدمهای بدحجاب و بیحجاب و بی قید به تعلقات مذهبی مردم رو در خیابون راه بندازند و بگویند که طرفداران آقای خاتمی از این دست آدمها هستند و با تعمیم دادن این ماجرا و بسیج افکار عمومی آخرین تیر خلاص رو به آقای خاتمی بزنند. هوشیاری اصلاح طلبان از یک سو، دقت نظر و وسواسی که دولت آقای هاشمی رفسنجانی و شخص آقای هاشمی از طرف دیگه و اطلاعات به موقعی که به شخص رهبری داده شد باعث کش که همون مقطع حتی شخص رهبر با صراحت اعلام کردند که بعضی از کارها را دشمن و غیر خودی ها انجام میدهند. کاروان شادی در عصر عاشورا مربوط به مردم انقلابی و مسلمان نیست، بنابراین نباید هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را در این زمینه متهم کرد، زیرا ربطی به آنها ندارد. این ماجرا باعث شد که توطئه اونها خونسا بشه. اون آدمها امروز یک بار دیگه و با امکانات شاید گسترده‌تر دوباره به عرصه آمدند تا به گمان اینکه شاید مردم فراموش کردند که چه کسانی پشت اون ماجرا بودند و چه جریان اون ماجرا را هدایت می‌کرد، یک بار دیگر عواطف و احساسات مردم رو بر علیه جریان معترض در انتخابات تحریک کنند.
شما اشاره کردید به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و اینکه ایشون محکوم کردند کارناوال عاشورا در سال 76 رو. برخی از تحلیلگران این اعتقاد رو دارند که با توجه به بحث پاره کردن تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نمایشون در تلویزیون، باید در انتظار اقدامات دیگری هم بود برای حمله به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری.
بارها و بارها هم دفتر امام، آقای موسوی، آقای کروبی، طرفدارانشون، آقای خاتمی صراحتا اعلام کردن که ما این کار رو تقبیح میکنیم، این کار نیروهای ما نیست، و کمیته حقیقت‌یاب بذارید، تیم تخصصی بذارید برای بازبینی، بررسی و عناصر نامطلوبی که این کار رو کردن رو شناسایی کنید و بعد انگیزه صدا و سیما رو هم در بیارید که با چه انگیزه ای این مطلب رو قبل از بررسی کامل و بعد از کندوکاو مستقل و بی‌طرفانه به سرعت پخش کرد و یک جریان سیاسی رو متهم کرد به انجام این کار. این رو حاضر نیستن انجام بدن. از امام صادق نقل است که اگر کسی گفت من این کار رو نکردم شما باید بپذیرید. اینا با صراحت دارن اعلام میکنن چه نفعی برای جریان اصلاح طلب در این ماجرا بوده که بیان عکس امامو پاره کنن. دارن میگن شما بیاین بررسی کنین، نمیکنن این کارا رو و بعد متهم میکنن یه جریانی رو به اینکه اینا مخالف اندیشه‌های امامن، مخالف اندیشه‌های اسلامن. عکس امام پاره کردن توی عرف سیاسی یه معنا داره، اندیشه امام و وصیت امام رو زیر پا گذاشتن یه معنای دیگه داره. اون کسانی که امروز شماغ پیروی از امام رو سر مخالفین خودشون دارن میکوبن، چرا اون وقتی که امام اومد اعلام کرد که اگر نظامی ها در سیاست وارد بشن کشور به فساد میرسه و امور مختل میشه، چرا اونا اون وصیت امام رو نادیده میگیرن؟
فکر میکنید که این گونه اقدامات در شرایط کنونی تا چند اندازه میتونه بر روی افکار عمومی تاثیر بگذاره؟
به جز یه بخشی از افراد که متهمشون نمیکنیم به وابستگی و چشم و گوش بسته بودن، بلکه شاید به دلایل متعارف و معمول کمتر با اندیشه های اصلاح طلبانه آشنایی دارن و یا بیشتر تحت تأثیر القاعات و تبلیغات رادیو تلویزیونی قرار دارن، به جز این عده بخش غالب ملت در برابر این جور رفتارها عکس العمل منفی نشان خواهد داد و با این داستان پردازی های واهی حمایتی از این جریان نخواهند کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در ادامه مجله نیمه شب برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان می شود که در آن درباره برترین کتاب های منتشره در زمینه ادبیات و شعر و ادبیات داستانی در ایران، درباره اجرای اپرات سیمرغ برگرفته از شاهنامه فردوسی در تهران و جوایز سینمایی آمریکا در حالی که مراسم گلدن گلوب و اسکار را در پیش رو داریم مطالبی خواهید شنید. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنوید.
جمعی از مادران عزادار روز جمعه بر مزار کشته شدگان اعتراضات تابستان گذشته ایران در بهشت زهرا حضور یافتند و با نثار گل بر مزار آنها ادای احترام کردند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، مادران عزادار که هر شنبه در پارک لاله تهران جمع می شوند، بر سر آرامگاه ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب اعرابی، رامین رمضانی، سعید عباسی، علیرضا افتخاری و سایر کشته شدگان گرد آمدند و عهد بستند تا محاکمه آمرین و عاملین قتل آنها از پای ننشینند. یک عضو شورای سیاستگزاری سازمان دانش آموختگان ایران در اصفهان بازداشت شد. به گزارش ادوار نیوز، رشید اسماعیلی شامگاه پنجشنبه در پی احضار اداره اطلاعات اصفهان و مراجعه به این اداره بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شده است. پیش از این احمد زیدآبادی دبیرکل، عبدالله مومنی سخنگو و 3 تن از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران به نامهای سلمان سیما، مهرداد بزرگ و کوهزاد اسماعیلی به حکم دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده بودند. مسعود لواسانی روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی که روز دوشنبه به حکم دادگاه انقلاب به 8.5 سال زندان محکوم شد، همزمان با حکم قاضی از ملاقات با فرزند 2 سالش محروم شده است. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسعود لواسانی که پیش از دریافت حکم حبس خود از 4 مهر ماه تحت بازداشت خانگی بود و هر 2 هفته 1 بار حق ملاقات با خانواده‌اش را داشت، از این پس هر 6 هفته 1 بار حق ملاقات دارد که در آن فرزند خود را نیز نمی‌تواند ببیند. این روزنامه‌نگار هم اکنون در زیرزمین بند 350 زندان اوین در حبس است که زندانیان سیاسی در آنجا در شرایط بسیار سختی نگهداری می‌شوند. نوید سلطانپور دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران که پس از مراسم 16 آذر بازداشت شد، همچنان در زندان به سر می‌برد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجوی مستقل دانشگاه تهران روز 16 آذر بیرون از دانشگاه دستگیر شد و تاکنون از نحوه و علت دستگیری او اطلاع دقیقی در دست نیست.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. بدون از دست دادن وقت اضافی، برنامه جنگ فرهنگی تقدیمتان می شود که مهرداد قاسم‌فر تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هشتاد و پنجمین برنامه جنگ فرهنگی هنری رو میشنوید در حالی که این برنامه مصادف شده با روز کریسمس و هفته پایانی سال 2009 میلادی. این برنامه با مروری بر چند خبر در حوزه هنر و فرهنگ ایران آغاز میشه و بعد با یک کارشناس کتاب به مرور برترین های کتاب در قلمرو ادبیات داستانی، شعر، تحقیق و پژوهش و ترجمه در ایران خواهیم پرداخت و بعد از اون گزارشی خواهیم داشت از اپرات سیمرغ که بعد از 3 سال و اندی تلاش یک آهنگساز ایرانی حمید متبسم به پایان رسیده و در تهران به خوانندگی همایون شجریان و یک ارکستر 30 نفره در حال تمرینه. و در نهایت به هالیوود سری خواهیم زد تا ببینیم که در فصل جوایز چه کسانی شانس‌های بیشتری برای بردن جوایز و جلب توجه منتقدان سینمای آمریکا رو دارند. بر کناری میرحسین موسوی که ریاست فرهنگستان هنر رو در 11 سال گذشته بر عهده داشت، به خبر اول وقایع فرهنگ و هنر ایران در هفته گذشته تبدیل شد. میرحسین موسوی معمار، نقاش و نخست وزیر پیشین ایران در اواسط دهه 70 خورشیدی و در دولت محمد خاتمی فرهنگستان هنر رو بنیانگذاری و در طول یک دهه گذشته سازماندهی و تثبیت کرد. محمود احمدی نژاد که در سفر شیراز به سر می برد برای حضور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سفرش رو رها کرد و برای چند ساعتی به تهران برگشت تا توی این جلسه که برای برکناری میرحسین موسوی تشکیل شده بود شرکت کنه. به پیشنهاد احمدی نژاد در این جلسه علی معلم دامغانی به عنوان جانشین میرحسین موسوی انتخاب شد. اگرچه علی دامغانی بعد از واکنش‌های گسترده منفی که این عزل و نصب به دنبال داشت گفته که از این حکم بی اطلاع بوده و خودش ترجیح می‌داده که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مسئولیتی می‌گرفت، چرا که او شاعره و در هنرهای دیگه تخصصی نداره. با این حال خبرهای بعدی حاکی از اینه که دست کم 2 نفر از اعضای این فرهنگستان در اعتراض به این حکم بلافاصله استعفا دادند. اول رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده آثار بسیاری در حوزه باستانشناسی، اخترباستانشناسی، گاهشماری و فرهنگ ایران باستان، و دیگری محمد مهدی حیدریان، معاون هنری فرهنگستان هنر. معاونت سینمایی وزارت ارشاد جواد شمقدری در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا به شدت از بهمن فرمانارا، فیلمساز ایرانی، به دلیل پذیرفتن ریاست هیئت داوران جشنواره فیلم دبی انتقاد کرده. شمقدری با اشاره به اختلافات امارات بر سر مالکیت 3 جزیره ایرانی خلیج فارس گفته از بهمن فرمانارا باید پرسید اگر به ایرانی بودن خود میبالید چرا در این جشنواره حضور یافتید و به هر حال از سوی هنرمندان حاضر در جشنواره دبی به این سوالات باید پاسخ داده شود. شمقدری افزوده هشدار این جشنواره امروز برای هنرمندان ماست و باید از برخی هنرمندان و سینماگران پرسید به چه دلیل با حضور خود به این جشنواره رونق بخشیدند و مگر آنان همیت ملی خود را فراموش کردند؟ این در حالیه که محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، در 5 سال گذشته بارها به دلیل حضورش در شورای همکاری خلیج فارس و همینطور همزمانی اون با ادعای مالکیت امارات بر سر جزایر سگانه و یا حتی سفر او به امارات و عکس گرفتنش زیر نقشه‌ای که از خلیج فارس به نام خلیج عربی نام برده شده، مورد انتقاد شدید قرار گرفته. از طرفی مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد هم گفته که تمامی هنرمندانی که با یک فیلم بدون پروانه ساخت همکاری کنند تنبیه می شوند. گفتنیه که فیلم کشتزارهای سپید که بدون پروانه ساخت از وزارت ارشاد به وسیله محمد رسولوف کارگردان ایرانی ساخته شده و در جشنواره بین المللی فیلم دبی هم پذیرفته شده بود، تونست جایزه بهترین بازیگر مرد و جایزه ویژه هیئت داوران این فستیوال بین المللی رو دریافت کنه. و سرانجام خوشنویسی هم در ایران صاحب یک بینال یا همون دو سالانه شد. اولی دوره این دو سالانه که قراره به صورت بین المللی هم برگزار بشه به منظور بزرگداشت مقام هنری میر عماد قزوینی و در شهر قزوین برگزار خواهد شد. این دو سالانه که بعضی خوشنویسای صاحب نام ایران هم از جمله غلام حسین امیرخانی و نصرالله افجعی هم در آنها مسئولیت‌هایی بر عهده دارند، قراره در رشته‌های نستعلیق، شکست نستعلیق، سولس، نسخ و گرایش‌های نو با موضوع آزاد در دو بخش مسابقه و استادان برگزار بشه. در حالی که سال 2009 میلادی روزهای آخرش رو میگذرونه و امروزم مصادفه با روز کریسمس، این هفته و هفته آینده با کارشناسان مروری خواهیم کرد بر برترین های حوزه هنر و فرهنگ در سال میلادی گذشته در ایران و دنیا. اولین مرور رو به کتاب اختصاص دادیم. مهمان ما هم فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتابه که با ایشون همراه میشیم.
خب آقای سرکوهی، ما در آستانه سال نو میلادی هستیم و به همین مناسبت در این برنامه قرار هست که یه مروری بکنیم بر کارهایی که در حوزه‌های مختلف در نشر کتاب ایران در یک سال گذشته. اولا به طور کلی وضعیت کتاب چطور بوده در این مدتی که پشت سر گذاشتیم؟
من سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان و سال نو میلادی رو تبریک میگم به همه کتابخوانان مسیحی مذهب ایران. متأسفانه وضعیت کتاب در ایران در هر زمینه‌ای، به خصوص در ویژه در زمینه رمان و ادبیات خلاقه، در سال گذشته سقوط کرده و قابل مقایسه با هیچ سال دیگری نیست. به ویژه به دلیل سانسور وحشتناکی که وزارت ارشاد اعمال کرد، بسیاری از نویسندگان که تقریبا میتونیم بگیم که اغلب نویسندگان ایرانی اصلا اعلام کردن که ما از ارائه آثارمون به اداره بررسی و سانسور کتاب خودداری میکنیم، ولی که سانسور در حدی هستش که هیچ چیزی اجازه چاپ پیدا نمیکنه و آمار کتاب، اسامی کتابهایی هم که منتشر شده در ایران این رو متأسفانه نشون میده. امیدواریم که چند ماه دیگه به پایان سال ایرانی مونده و در اون موقع هم حتما شما سال گذشته کتاب رو بررسی خواهید کرد، شاید حالا گشایشی بشه و در پایان سال ایرانی بتونیم بهتر صحبت بکنیم در زمینه بازار کتاب.
امیدوارم که این اتفاق واقعا بیفته. اما با وجود همه این خرابی بازار کتاب، آیا کتابهایی رو هم در نظر دارین در حوزه‌های مختلف؟
بعد در زمینه داستان اگر اجازه بدید من از اول شروع بکنم که مورد علاقه خودم هم هست. خوشبختانه برای اولین بار نسخه کامل و منقح یکی از بهترین آثار طنز ادبیات فارسی متأسفانه اما در خارج از کشور چاپ شد و این کتاب کاروان اسلام یا البعثة الاسلامية الى بلاد الفرنجيه است، اثر صادق هدایت. این کتاب سه بار تو ایران نسخه های ناقصی از اون به طور مخفیانه چاپ شد، چون این کتاب هم در زمان شاه ممنوع بود هم در جمهوری اسلامی ممنوع است اثر هدایت. اما نسخه خطی این کتاب، نسخه کامل خطی این کتاب رو صادق داد به مین فرزان دوست صمیمیش داده بود و او امسال این نسخه رو چاپ کرد، در سوئد چاپ شد این کتاب و البته این قابل دسترس است برای خوانندگان ایرانی. جز این اثر قابل چشمگیری در زمینه داستان چاپ نشد. البته تجدید چاپ ما داریم، آثاری از گلستان تجدید چاپ شد که بسیار با ارزشه. تنگسیر صادق چوبک به رغم اینکه بقیه آثارش ممنوع هست اجازه چاپ پیدا کرد، از محمد علی افغانی چند اثر چاپ شد و از دیگر نویسندگان بسیار کلاسیک و مشهور ما آثاری تجدیدی چاپ شد.
فکر می‌کنم که در حوزه ترجمه احتمالاً اوضاع تقریبا مناسب‌تری داشتیم.
بله، در زمینه ترجمه اوضاع مناسب‌تر هست، یکی به دلیل اینکه خب سانسور در این زمینه دستش کامل باز هست و هر کاری که دلش می‌خواد می‌کنه، حتی بخشی از کتاب رو تغییر میدن و نویسنده زنده نیست یا در ایران نیست، بنابراین دست بازتر است. در این زمینه هم ترجمه‌های خلق و ساو سری داشتیم، مثلا خانم مولر که برنده جایزه نوبل شد بلافاصله مثلا ظرف یک هفته یا دو هفته بعضی از آثارش ترجمه شد و چاپ شد. در زمینه ترجمه بسیار خوبی هم شد. من مثلا میتونم بگم که ترجمه مهدی صابی از بابا گوریو اثر بالزاک بسیار ترجمه خوبی است. این کتاب قبلا آقای بازین ترجمه کرده بود اما مهدی صابی کوشیده است و تا حدی هم موفق هست که زبان بالزاک رو زنده بکنه و این کار مهمی هست. برای اولین بار ترجمه متن کامل قصر اثر کافکا چاپ شد، اون هم از زبان آلمانی، آقای الیاسقر عداد ترجمه کرد، چون بیش از این آثار کافکا اغلب زبان انگلیسی یا فرانسه ترجمه شده و در این ترجمه اتفاقا آقای عداد تونسی برخی از خصوصیات نثر زیبای کافکا که توی زبان آلمانی به عنوان یک نمونه‌های نثر متعالی ازش اسمی برند که ساختار سمفونی آلمانی رو داره در این نسل هم زنده بکنه. اینم چاپ شد که اینم اثر قابل اشاره‌ای هست و خوشحالیم که پابرنه ها ترجمه احمد شاملو هم کار استانکو تجدید چاپ شد که در این زمینه هم یک تجربه بسیار مهمی است در زمینه زبان کوچه و بازار در ترجمه و بازسازی.
و اما در حوزه شعر چه کارهایی رو شما دیدین که قابل تأمل باشه و پیشنهاد به شنوندگان این برنامه؟
در عرصه شعر خب مجموعه های زیادی چاپ شده که همش که خب متأسفانه در این مختصر نمیشه گفت. مجموعه شعر یدالا رویایی چاپ شد که به هر حال یدالا رویایی به لحاظ اینکه از دهه 40 تا حالا شاعر مطرحی هست و تاثیرگذار هست بر زبان و ساختار شعر حتی نسل‌های جوان در دهه 60 و 70 مجموعه شعر چاپ شد. گزینه اشعار بیژن جلالی چاپ شد و بعد مجموعه شعری از به نام قایق سواری در تهران اثر محمد علی سپانلو چاپ شد که مقدمه‌ای داره از سیمین دانشور. مقدمه بسیار جالبی است و جالب اینه که این کتاب چند ماه به تأخیر افتاد برای اینکه عکس شاعر بر پشت جلد کتاب چاپ شده بود و وزارت ارشاد ناگهان یک مقررات جدیدی وضع کرد که عکس شاعران زنده بر پشت روی جلد مجموعه اثرشون نباید چاپ بشود. اینم جزء قوانین سانسور ایران هست. بعد چند تا مجموعه از احمد رضا احمدی از جمله مجموعه عشقی بود که صبحگاه دیو به مسافرخانه آمده بود چاپ شد. دو مجموعه از آقای علی باباچایی چاپ شد که از جمله اون پیکاسو در آبای خلیج و چند مجموعه هم از شعرهای شمس لنگرودی و یک اثر تحقیقیش درباره رباعی که شعرهای شمس لنگرودی هم از شعرهای تاثیرگذار این دو ده هست و از صداهای مشخص متمایز این دو ده هست و همچنین تحقیقی بسیار خوبی که درباره رباعی کرده و گزیده‌ای از رباعی در شعر کلاسیکی که جمع‌آوری کرده.
در زمینه‌های تحقیقی تاریخی و نظریه ادبی چطور به کار قابل توجهی برخورد کردین؟
در این عرصه هم سانسور بسیار فعال و کاراست و در نتیجه بسیار از کتاب‌ها که من می‌دونم اعلام شده که به وزارت ارشاد ارائه شده اجازه چاپ پیدا نکرده. از اون کتابایی که در این عرصه چاپ شد کتابی است با عنوان سنت و نوآوری در حماسه سرایی آقای دکتر محمود عبادیان. چهار تا حماسه بزرگ کلاسیک جهان که گیلگمش که نخستین حماسه بشری است و ایلیاد یونانی و شاهنامه فردوسی رو وزارت ادبیات تطبیقی بررسی کرده. بعد کتاب بیگانگی در آثار کافکا و تاثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی یک اثر تحقیقی هست به قلم آقای محمود فلکی شاعر معاصر ما. کتاب بسیار خوب و که واقعا من خوندنش رو به همه کس توصیه میکنم چاپ شده متأسفانه باز در خارج کشور به نام کشتار دیگر اندیشان مذهبی در ایران تألیف آقای سهراب نیکوصفت. این کتاب برای اولین بار آمده است به طور مستند و بر اساس اسناد غیر قابل تردید و معتبر و موجود کشتار دیگر اندیشان مذهبی یعنی صوفیان، سنی، مسیحیان، یهودیان، بهائیان رو در طول تاریخ ایران از صفویه تا پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم فهرست کرده، هم لیست داده، هم تحلیل کرده. کتاب بسیار جالب و مهمی است و اولین کتاب در نوع خودش است در ایران، اولین تحقیق تاریخی که در این زمینه تهیه شده.
و در زمینه‌های دیگری مثل خاطره و
در این زمینه که فرمودین اتفاقا و خوشبختانه کتاب بسیار خوب و مستندی چاپ شد. البته متأسفانه هنوز فقط جلد اول این کتاب چاپ شده. نیم قند خاطره و تجربه خاطرات آقای عزت الله صحابی است از شهریور 1320 تا انقلاب اسلامی. جلد دوم کتاب قرار است که زندگی آقای صحابی رو در جمهوری اسلامی تصویر بکنه. آقای صحابی شما میدونین که به دلیل پدرشون اصلا از نوجوانی با سیاست آغشته بودند. پدرشون از رهبران نهضت ملی نفت و بنیانگذاران نهضت آزادی ایران بودند. آقای صحابی هم که خودش به اصطلاح یکی از بارزترین محترمترین چهره‌های سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بودند و همچنین در جمهوری اسلامی و بارها هم به زندان افتادند، هم در نظام شاهنشاهی هم در نظام جمهوری اسلامی. این کتاب نیمقند خاطره و تجربه علاوه بر اینکه خاطرات صحابی رو داره، اون فضای اون دوران دهه 30 و دهه 40 و 50 رو هم به خوبی تصویر میکنه، فضای سیاسی اجتماعی فرهنگیش رو. و کتاب بسیار خواندنی و خوبی است در این عرصه. این رو هم با اجازه شما اضافه بکنم که در عرصه کار ژورنالیستی که کار ما هم هست چند کتاب بسیار خوب منتشر شد، از جمله کتاب بسیار خوب گفتگو با مترجمان که گفتگوهای آقای سیروس علی‌نژاد که برجسته ترین روزنامه‌نویسان ایران با آقای صفدر تقی‌زاده، نجف دریابندری، رضا سیدحسینی، مهدی صحابی، کامران فانی، عزت الله فولادمند، عبدالله کوثری که اینا از معتبرترین مترجمان ایران هستند. این کتاب از این نظر بسیار مهم هست که یعنی نه فقط از نظر محتوای کتاب که بسیاری از مسائل ترجمه رو با بساط بحث میکنه، بحث آفریدن زبان مشابه یا معادل در زبان مقصد، بحث حفظ ساختار، بحث ترجمه ادبی، ترجمه تاریخی، ترجمه تحلیلی، ترجمه فلسفی، بلکه این کتاب از این نظر هم مهم هست که ساختار گفتگوها، سوالات بسیار سنجیده، نثر روان و زیبا میتونه این کتابو تبدیل بکنه به کتابی که باید در دانشکده‌های روزنامه‌نویسی تدریس بشه، در بخش مصاحبه. مصاحبه یکی از مهمترین کارهای روزنامه‌نویسی، هم در روزنامه‌نویسی مکتوب هم در روزنامه‌نویسی صوتی و تصویری. مصاحبه از ارکان روزنامه‌نویسی است و بسیار کار دشواری است و این کتاب میتونه در زبان فارسی نمونه باشه که در دانش دانشکده‌ها تدریس بشن، کارهای انجام.
مروری بود بر برترین کتاب‌های یک سال گذشته تا کنون از دیدگاه کارشناس کتاب این برنامه فرج سرکوهی. متبسم آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار و از شاگردان اساتیدی مثل محمد رضا لطفی، هوشنگ ظریف و حسین علیزاده از چند سال پیش در تلاش برای ساخت یک اپرات به نام سیمرغ بوده که اخیراً به پایان رسیده و در تهران این اپرات رو با یک ارکستر حدوداً 30 نفره تمرین میکنه. اپرات سیمرغ بر اساس داستان زال در شاهنامه نوشته شده و خواننده اصلی اون همایون شجریانه. 4 خواننده زن و مرد و 22 نوازنده هم همایون شجریان رو همراهی میکنن. حمید متبسم از چند سال پیش به آلمان مهاجرت کرده و البته ظاهرا مدتی ساکن هلند شده. درباره این اپرات گزارشی داریم از همکارمون شهرام میریان.
با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است.
یکی از داستان‌های محزون و در این حال هیجان انگیز شاهنامه قصه زاده شدن زال و رها کردن او در البرز کوه است. سام نریمان پهلوان پهلوانان ایران زمین صاحب فرزندی به نام زال می شود که سپید مو و سرخ چهره است. برای آنکه از کنایه و زخم زبان بدخواهان بگریزد، سام فرمان می دهد زال را به کوه البرز برند تا طعمه پرندگان شود. در البرز کوه سیمرغ افسانه‌ای به داد این کودک شیرخوار سپیدمو و سرخ چهره می‌رسد و او را به زیر بال خود می‌گیرد و بزرگ می‌کند. حمید متبسم آهنگساز ساکن هلند بر پایه این داستان 3.5 سال وقت صرف کرده و اپرتی 375 صفحه‌ای ساخته است که سیمرغ نام گرفته. این اثر موسیقایی دارای 4 بخش زاده شدن زال، رها کردن او در کوه البرز، بازگشت زال به سوی پدر و سرانجام عشق و دلدادگی زال و رودابه به یکدیگر است. حمید متبسم آهنگساز این اثر موسیقایی در گفتگو با ما با اشاره به این نکته که از سروده های حماسی و عاشقانه شاهنامه این اثر جاودانه فردوسی تا کنون در موسیقی ایرانی کمتر استفاده شده، از دشواری های آهنگسازی بر روی سروده های فردوسی هم اینطور یاد کرده است.
کار کردن روی اشعار فردوسی رو ممکنه که خیلی ها داشتن، منتها همینطور که خود فردوسی شاهنامه رو میگه بسی رنج بردم در این سال سی، کار کردن روی شعر فردوسی هم همینقدر طول میکشه و در واقع زحمت میبره. من از این میان به داستان زندگی زال در واقع پرداختم که یکی از جذابترین داستانهای شاهنامه است که اوج و حضیض بسیار زیادی داره. این مجموعه رو من نامش گذاشتم سیمرغ. خود سیمرغ یک مفهوم پاکیه در شرق و در شاهنامه، همین که در ارتباط با داستان زال سیمرغ نقش ویژه‌ای داره و این موسیقی که داره روش کار میشه خالص ایرانی هست، منتها با یک دنیای دیگری، یعنی با اون تصوراتی که کسی تا به حال موسیقی گوش کرده، موسیقی ایرانی شنیده، شاید زیاد برابری نداشته باشه. منتها همین دستگاه‌های خودمون، چهارگاه و همایون و دشتی و اینا، چرخشی داره تو اینا.
اپرت چند صدایی سیمرغ اثر حمید متبسم را محمد رضا درویشی موسیقیدان سرشناس رهبری می‌کند و حدود 30 هنرمند جوان هم اهم از خواننده و نوازنده در ارائه این اثر موسیقایی همکاری دارند. خواننده اصلی و یا راوی اپرت سیمرغ همایون شجریان است و دو خواننده سوپرانو و دو خواننده آلتو هم همایون شجریان را همراهی می کنند.
و اما در آستانه سال 2010 میلادی فصل جوایز هالیوود غول سینمای جهان هم شروع شده. از جوایز منتقدان آمریکا و گلدن گلوب گرفته تا اسکار مسیری چند ماه است که همه چشما رو متوجه رسانه‌های آمریکایی می‌کنه تا برنده‌ها و بازنده‌های این عرصه رو بشناسن. در این باره از همکارم فیروزه خطیبی در آمریکا گزارشی داریم که بشنویم.
با اعلام اسامی برخی از معروف‌ترین چهره‌های سینمای آمریکا و جهان از جمله مریل استریپ، جورج کلونی، دانیل دی‌لوئیس، پنلوپ کروز، کلینت ایستوود، مات دیمون و پدرو آلمودووار، کارگردان اسپانیایی به عنوان نامزدهای دریافت جوایز سینمایی آمریکا، فصل اهدای جوایز سینمایی در هالیوود رسماً آغاز شد. فصلی که از این هفته با اهدای جایزه انستیتوی فیلم آمریکا، جایزه منتقدین سینمایی لس آنجلس و با اعلام اسامی نامزدهای دریافت جوایز گلدن گلوب آغاز شد و در هفته‌ها و ماه‌های آینده در نهایت با مراسم اهدای جوایز اسکار به پایان خواهد رسید. آواتار انیمیشن تازه‌ای با جلوه‌های ویژه بی‌نظیر از جیمز کامرون، نویسنده و کارگردان سینمای هالیوود و سازنده فیلم موفق تایتانیک که در آن زمان رکورد تازه‌ای از فروش گیشه به جای گذاشت، به همراه فیلم هرت لاکر یا قفسه درد به کارگردانی کاترین بیگولو درباره چالش‌های سربازان آمریکایی که به خنثی‌سازی بمب‌های ساعتی در خطوط جلوی جبهه جنگ عراق اشتغال دارند، همچنین فیلم پرشس داستان غم‌انگیز زندگی یک دختر بچه چاق سیاه‌پوست در محله هارلم نیویورک، فیلم لعنتی‌های مفتزه آخرین اثر کوئنتین تارانتینو درباره نازی‌های آلمان در دوران اشغال فرانسه، فیلم روی هوا با شرکت جورج کلونی و فیلم موزیکال نو تازه‌ترین کار راب مارشال کارگردان فیلم برنده اسکار شیکاگو مورد توجه منتقدین و دست‌اندرکاران گزینش برندگان این جوایز سینمایی بودند.
Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian.
فیلم‌های آواتار و لعنتی‌های مفتزه هر یک در چهار بخش مختلف نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب که در اوائل سال 2010 به برندگان آن اهدا می‌شود شدند. در حالی که مورگن فریمن در نقش نلسون ماندلا و مات دیمون دو هنرپیشه فیلم تازه کلینت ایستوود به نام تسخیرناپذیر، دانیل دی‌لوئیس بازیگر ایرلندی تباری که در فیلم موزیکال نو نقش فدریکو فلینی کارگردان معروف ایتالیایی را بازی کرده است و جورج کلونی هم برای بازی در فیلم روی هوا نامزد دریافت جوایز بهترین بازیگر سال گلدن گلوب شدند، هیئت گزینش امسال این جوایز به هنرمندان دیگری چون براد پیت که نقش کلیدی در فیلم لعنتی‌های مفتزه داشته و انتظار می‌رفت که به نامزدی جوایز گلدن گلوب برسد، توجهی نشان ندادند. از نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی سال باید از فیلم آغوش‌های شکسته تازه‌ترین اثر فیلمساز اسپانیایی پدرو آلمودووار نام برد. در بخش بهترین بازیگران زن سال، هیئت گزینش هر دو جوایز گلدن گلوب و منتقدین سینمای لس آنجلس یک بار دیگر میرل استریپ را برای ایفای دو نقش متفاوت در دو فیلم پیچیده است و جولی و جولیا نامزد دریافت این جوایز کردند. همچنین ساندرا بولاک برای فیلم نقطه کور، هلن میرن برای ایستگاه آخر و دو ستاره نورسیده کری مکمالیگان برای فیلم یک آموزش و گابوری سیدیبه برای بازی در فیلم پرشس به نامزدی این جوایز دست یافتند.
Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this.
با من مرتاد قاسم‌فر در 85مین شماره از برنامه فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. برای این برنامه ایمیل بزنید و نظراتتون رو هرچه که هست بدید به آدرس فرهنگ@radiofarda.com. تا هفته بعد.
مجله برنامه جنگ فرهنگی یک بار دیگه در مجله نیمروزی شنبه در ساعت 13 پخش خواهد شد. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. تا چند ثانیه دیگر شنونده گزینه آخرین خبرها